يا الله السلام عليكم مساكم الله بالخير. يا الله السلام عليكم مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر نظر شرکتون باشه اون اواخر تو بحث تعیین اوقات مباحث طولانی شده بود و غیر از طولانی شدن مکرر شده بود، به زام آخر کار اینجوری تصمیم گرفتیم با صحبت های متعددی که بعض جایی که حالت تکرار داره دوباره همون حرفا، چون یه بحثی که آدم واردش حرفا زده میشه تو متن دوباره تکرار میشه، دوباره اونا به هر مناسبتی خیلی تکرار زیاد میشد. من اینا رو مروری کردم و قرار شد که یه جایی رو معین کنیم که اونجا رو بخونیم از کتاب و اگر اونا رو که نخوندیم باز به مناسبت دیگری برگشتیم و با اگرم باز یه جای انتخابی که تو کتاب باشه که از نظر بحثی تکرار درش نباشه، من اینجوری قرار شد که تصمیم گیری بشه. من دازه که من نگاه کردم، حالا بازم شما اگر فرمایشی دارید بفرمایید. من صفحه 149 کتابمون، الفصل الثالث احکام الاوقات، مرحوم محقق در متن شرایع هم تعیین مواقیت را فرمودن، مقدار وقت ابتدایش انتهایش اینا، و هم احکامش را که الفصل الثالث احکام الاوقات. حالا این احکام الاوقات و الفصل الثالث اینا در دیگه کلام حاجی آقا نیست، دستخط حاجی آقا که اینجا هست ملاحظه میکنه ایشون داره همین فقط مسئلتون ازا حسل احد الاعذاب، حالا رحمت کنه مرم حاجی آقا تهرانی اینا زحمت کشته بوده، حالا رحمت شد. الفصل الثالث احکام الاوقات میزان و وجوب القضا، اینا تحقیق کتاب چاپش اینا را ایشون که اینا را سرابری میکردن و اضافه کردن و مطابق با شرایع که آجی آتون طبق جواهر در تدریس میکردن اینا را مینوشتن، جواهرم بر متن شرایع اینجا الفصل الثالث را ملاحظه میکنید که اضافه کردن به چی؟ به کتاب بهجت الفقیه و طبق شرایع. بله، المقدمة الثانية في المواقيت و النظر في مقاديرها و احكامها. اما الاول الفصل الثالث ما حتى باز نفهمید و اما احكامها ففيه مسائل الاولى. خب وقتی بحجت الفقیه فصل ثانی چی بوده؟ فصل ثانی بله اوقات نماز بوده کلی فی احکام اوقات. الفصل الثانی اوقات النوافل، اوقات نوافل فصل ثانی کردن و اوقات فرائض را فصل اول، ولی در متن شرایع همین داره که و احکام ها و نظرو فی چی بود کذا و احکام ها. حالا این کلمه احکام یه نقش خاصی، رفت و برگشت خاصی تو کل فقه داره. در تقسیم بندی کلی معروفه فقه را میگن چهار بخش داره. عرض کنم که عبادات، معاملات، ایقاعات، احکام. احکام شده یکی از این احکام چهار. این یه جور تقسیم بندی تو کل فقه، یه جور تقسیم بندی تو خصوصیات هر کتابیه که اونم خیلی زیاد برخورد میکنه. الان اگر شرایع را ورق بزنید از اول تا آخر بسیاری از موارد میبینید یک بحث فقه را مطرح میکنن، توضیحش میدن، موضوعش را میگن، بعدش هم یکی دوتا مسئله بعد میگن و اما احکام بود و اما الاحکام، مثلا کذا فی احکامی، خیلی زیاد میبینید. یعنی کلمه احکامی زائد بر اون احکامی که یکی از اقسام اون چهار تاست، تو هر بابی هم وارد میشه این احکام میگن. الان اینجا ببینید گفتن ان نظر فی تعدادها چی فرمودن؟ فی موافیت السلام ان نظر بله بر و بعد فهمیدن فی احکام المقدمت الثانیه فی المواقیت و نظر فی مقادیرها و احکام مقدار وقت نماز از کی شروع میشه تا کی پایان میاد و احکامها احکام وقت نماز. این احکام یعنی چی؟ این همه احکام یا این احکام اون احکام نیم معلومه اون احکام نیست، اما چه جوریست که اینجا تعبیر میشه به احکام؟ قبلش احکام نبود؟ وقتی میگید نماز ظهر مثلا از زوال است تا غروبی حکم نیست، یعنی چی که و نظر و فی چی مقادیرها و فی احکامها؟ خب ما میگیم که فقه موضوعش افعال مکلفه، این تقسیم بندی رباعی هم عبادات، معاملات، ایقاعات، احکام. اگر حکم شرعی و فقه مسئله فقهی طوریست که قصد قربت در شرط میشه عبادت، حصر عقل میکنم. اگر قصد قربت در شرط نیست و عقد و لفظ و این هم درش دخالتی نداره میشه احکام. اگر عقد و لفظ درش دخالت داره، اگر عقدش لفظش طرف اینیه میشه معاملات، اگر یه طرف بسه میشه ایقاع. تقسیم بندی حصر عقلی شاید نزدیک همینم، چون این تقسیم رباعی را نسبت میدن به محقق اول، همین صاحب شرایط. قبل از ایشون این تقسیم رباعی نبوده، ساکن الله بالخیر جمیعا، عرض کنم که این نبوده، این تقسیم بندی رباعی اینطور میگن. حالا آیا در بین فقه اهل سنت چجوری تقسیم بندی بوده؟ نشد. شما حوصله کردید تفحصی بکنیم تاریخ تقسیم بندی اونا نسبت به ابواب فقه چجوری بوده، بعد ها چطور شده. الان که این الموضوعات الفقهیه که نوشته همون حروف الف باز موضوعات را ترتیب حروف الف با به صورت بله و واقعا تنظیم فقه کار سختیه، از حقوق، کل حقوق، شعوناتش، جوانبش، چی را محور قرار بدیم، چه جوری تقسیم بندی کنیم، خیلی کار سختیه، کار آسونی نیست. هر که بیاد اقدام کنه که تقسیم بندی کنه میفهمه صعوبت امر را در تقسیم بندی فقه. حالا ایشون اینجوری فهمیدن، فهمیدن حکم شرعی یا سنخش سنخ عبادت قصد قربت نیاز یا نه، حالا که قصد قربت شرط کار نیست، یا لفظ و عقد و اینا درش بنده به کاره یا نه، عقدی هم که نیازه یا طرفی نیمیشه اوکه یا یک طرفه میشه ایخا. و اگر اصلا نه قصد قربت درش شرطه و نه لفظ درش شرطه، عقد درش کاره نیست، میشه احکام. خب این معلومه الان ریخت تقسیم شما دیدید، تقسیم حصر عقلی سنایی، اما انو یانه آخرش دیگه میشه محلی که هرچی پیدا کردیم اون توی یانه جا میگیره، یانه یعنی نه لفظ شرطشه نه قصد قربت، هرچی شد میا کناره هم. اینجور حصر عقلی که بله مانی نداره. فرمودنم محقق در شرایط تا حالا کتاب های حسابی مستقر شده تقریبا، اما این بخش احکامش یعنی به نظرم شاهی در ذکر را تعبیر میکنه از سیاسات فل احکام، مثلا یه عطفی براش دارن شاید، مثلا عبادات، حقوق، ایقاعات، الاحکام و سیاسات. اینطور شهیدم پیش را گرفتن دیگه. علامه یک کمی همینجوری هست، گاهی هم فرق میکنه، مثلا تفسیرات المتعلمه نمیدونم همین رباعیه یه جوری دیگه، لوم هم شاید خیلی دقیق این تقسیم روایی نداشه الان یادم نیست، ولی در مثل ذکرها اینا چرا صریحا میگن که و الاقطاب الاربعه یا اربعه تا اقطاب. محقق میگن که چهار تا قسم اقسام اربعه فقه، شهید میگن که چهار تا قطب در فقه. خلاصه اونجا احکام به این معناش، احکام یعنی چی؟ یعنی حکم شرعیه ولی نه قصد قربت شرطشه و نه لفظ در شرطه. دو تا که نیست و اینا شده احکام، و اونی که قصد قربت داره شرطه، اونی که لفظ داره شرطه، حکم شرعی نیست. این چطور نامگذاری میشه که ما بگیم که یا عبادته یا چیه اخود و ایقاعته یا احکام؟ قبل یا احکام بودن، آیا عنوان میخواد؟ چرا عنوان شده احکام؟ چون حکم شرعی که هستن، اون قسمی هم که اینا درش قرار میگیرن یا نه، یا نه همونی که اینا نداشته باشه خوده همه میشه احکام. اینا یه خورده مشکلات کار را در این تقسیم بندی رایج نشون میده. هرچی شما بتونید فکر کنید یه چیز جدیدی تقسیم بندی خوبی ارائه بشه، نافع دیگه. الان یه حال
شایی تحبیل داره که سیاسات بعد تو سمه الاحکام بمعنى اخص،
احکام بمعنى الاخص برس، چون ما احکامه احکام بمعنى الاخص. این معنى الاخص چیه؟ توضیح بدید کوچیه این معنى الاخص.
توقف
على قربت و سیغتن احسن. معنى الاخصش معنى سلبیه، یعنی ما لا يتوقف على قربت ولا على سیغتن. نه دیگه اتو نواشه به هست. اولین به نظرم کتابی که تو احکام محقق مطرح فرمیده اتو نواشه به هست و نمیدونم تو احکام احیاء مواته سلامت. خلاصه این احکامیه که اونجا داریم. اینجا میفرمان و نظر و فیچی مقادیرها و احکامها. این باز احکام یعنی چی؟ میگه مقادیر احکام نیست. اینجا احکام به چه معنا؟ اینا برای خدمت عرض میکنم، چون هم فکر دسته بندی فقه، حالا خودم ها بیشتر همتشون بر اصل حکم شرعی بوده که محفوظ نگه دارن امر مولا بمانه در نصوص و فتاوا مستحکم بشه که الحمدلله شده و کار خودشون رو انجام بده. اما خب در این حال دسته بندی اینها نظر جزئی عمومی کردن به همه اینا خیلی فایده داره، فایده علمی داره، حتی فایده عملی داره، خیلی کارسازه. و هر کم تو این زمین ها فکر بکنه یه چیزای خوبی الان هم امروز نسبت دادن. نمیدونم به کتاب کدوم کتاب مرموهای صدر فتاواشون یا یکی دیگه که به تقسیم بندی جدیدی ارائه داده بودن، مثلا عبادات انواع به جای عقود و ایقاعات نوزه انبال، انبال بعد انبال خاص و انبال عام و یادم نیست، اما رد شدم سری دیگه. دو سه تا تقسیم بندی های متأخرین جدید انجام شده. این جای فکر داره. من دارم به عنوان سوال تو ذهن شما رو مطرح میکنم که ببینید این تقسیم بندی یه حصر عقلی، اما حصریه که شبیه همونهای که مکرره تو مباحث عرض میکنم. خیلی علومه که بشر یک ترفند میزنه برای دستبندی، یه چیزی را که میفهمه میذاره یه قسم، اون قسمش یا هر چی را که دیگه سرش نمیذاره میگم یا نه همه را میذاره. تو که چیزهای رائدی که من یادم تو این کلاس ها معلم حرف میزد انرژی بود، این که نوع احساس این بود که یه ماده بود و حرفش را میزدن، هر چیزی که اینجوری نبود که میدونست همون انرژیه. حالا چیه این؟ خب حال ده انرژیه دیگه، یه عنوانی که توانایی انجام کار، حالا نوره نمیدونم چیه چه اون همه اینا هست. انواعی که میگفتن میدونی انواعیش ربطی به هم ندارن، ولی خب یه عنوان کلی درست میشه به اندک مناسبتی همه رو میدونن تحتیل تو حقوق و فقه اینام کنه و همجور کاری صورت گرفته مانه هم نداره. اما به قول عجاب عبارت معروف نه یکی دیگه از آقای عبارت معروف کم ترکل اولو للآخری، ایشون میگم نه درستش اینه کم ترکل اولو للآخری، توسعش خیلیه. هم اونا خودشون زیاد بودن کار کردن، ولی باز برای اواخر خیلی زیاد جا گذاشتن که بخوان کار بکنن. پس حالا فعلا این احکام تو اقسام چهارگانه فهمیدیم که این اقسام اینجوری که الان فهمیدیم. خب احکام اینجا یعنی چی؟ اینجا احکام چی؟ اوقات نماز، یکی نظر در تعیین وقت، یکی نظر در احکام میشه. تعیین وقت هم حکم میشه دیگه. منظور چیه؟ این مقابله به چه معناست؟
اینا تو رسالات که نماز جماعت، اول نماز جماعت رو مفصل
میگن بعد این احکام،
احکام نماز جماعت.
این اماله شرایع است. شرایع اگه نگاه کنید برق بزنید تو الانم بگرد تو این نرم افزارا در فهرستش، میبینید تو فهرست شرایع بسیار برخورد تو فهرست ها نارا تو مد تو فهرست که میگن فی احکام میدید و اما الاحکام احکامی اما الاحکام به این معنا بسیار به کار میره. باید ببینیم مقصودشون چیه. حالا من همینطور به عنوان پیشرفت ذهنی احتمال عرض میکنم، شما بعد استقصایی بکنید ببینید درست نه. ببینید یه احتمال اینه که مقصود از اینکه میگم و نظر و فی احکامها، اینجا دو نگاه به یک بحث فقهی، یک نگاه نگاه متعلق حکم محور که حالا تو اصطلاح قبل من گفتم موضوع، نه موضوع به معنی مکلف، یکی نگاه نگاه مکلف محور. وقتی میخوایم مثلا احکام اوقات را بگیم کار نداریم که کی میخواد نماز بخونه، اصلا حال مکلف، مکلف اصلا کار نداره. ما سر کارمون با مکلف و با نمازه، با شرطش که وقت، با اون جعل ابتدای نسبت به چی؟ به نفس اون کار، ماهیت مختره اون چیزی که تو نه اصطلاح راج متأخر، تو اصطلاح کتابای قدیمی تر میگه موضوع حکمه، میگیم صلات موضوع حکمه، الان میگیم مکلف مسلی موضوع حکمه، صلات متعلق حکمه. این تقسیم بندی های جدیدن اینطور میگیم. قبلی ها میبینید تو کتاب آخری میگن صلات موضوع حکمه، یعنی هم موضوع مثل قضیه که از صلات و واجبتون واجب حکم صلات هم موضوعش. خب ما یه وقتی با خود این مکلفون به کار داریم که یک ماهیت این میشه تعداد ها نمیدونم مواقع تهان سالون، یه وقتی بعدی که توضیح دادیم حالا میام میگیم مکلفی که میخواد این موضوع را، این امر را، این امر با متعلقش را امتثال بکنه چه حالاتی داره، این میشه محقق به این بخش کار میگن احکام. پس احکام قبلش هم حکمه، مقصودشون از احکام یعنی اون چیزهایی که با مکلف که میخواه امتثال کنه و حالات شرایط مختلفی داره کار داریم. لذا اگه نگاه کنه همین بحث الان ما تمام مواردش مناسبه اینه، یعنی میگیم که مرحوم سید در اوربال حاجی آقا طبق شرایع و جواهر نوشتن از این بحث این فرعی که خود فرمودن شروع کردن تو اور، و اگه نگاه کنید از یقین و شک شروع کردن، مثلا اول اور و فرمودن احکام سیدم اول بحث مواقعی که توضیحش میدن که در مواقعی که صلات بله فصلون فی اوقات الیومیه و نوافلها، یعنی اینجا بعدی که اون اصل اوقات تمام میشه فصلون فی احکام الاوقات توربه. مسئله اول ببینید لا یجوز الصلات قبل دخول الوقت. حالا آیا یقین به دخول لازمه؟ زن کافیه؟ شاک چجوریه؟ الان رفتن لا یجوز الصلاه قبل دخول الوقت، اینجا اصلا این چی؟ یعنی ماهیت مخترعه یا نه مکلفی که الان میخواد امتثال کنه؟ این الصلاه یعنی اتیان الصلاه، که اتیان تو دلش خوابیده، یعنی امتثال السلام. لا یجوز و اتیان السلام، امتثال السلام. خب ببینه از همینجا تا میگه احکام یعنی رفتیم تو فضای امتثال. ما کلیات را گفتیم، حالا اون کلی که ازش فارغ شدیم اومدیم تو فضایی که الان این امر میخواد بالفعل بشه، یه مکلفی داریم میخواد امتثال کنه. تو صحنه امتثال اون امرایی که گفتیم اونها احکام بود، تو صحنه امتثال هم احکام. پس این یه احتمال رو شما ببینید همه جا جور در میاد یا نه، که منظور محقق که در موارد متعدد میفرما و اما احکامه چی باشه؟ فضا فضای امتثال باشه. یا اگه بخوایم روشن‌تر بگیم از کلمه امتثال، چون امتثال اونجاییست که علاوه بر ما یک کاری باید میخوایم انجام بدیم، یک کار باید انجام بشه، و همین مشکل امتثال و کار اینا تو تقسیم رو بایی باقی ادام و من سوالش عرض بکنم. ببینید تو بر توی یادون من بد نیست گفتن، تقسیم کردیم فقه را به چهار بخش، عباداتش امتثال درش روشن، اما میگید موضوع فقه افعال مکلفینه، بعد میگید که یا قصد قربت درش شرطه یا درش لفظ صیغه شرطه یا نه، اون شد احکام، اینم شد. خب میگه ما نگفتیم موضوع فعل مکلفه، فعل که مفهوم مبهمی نداره. آیا عقود و ایقاعات خیلی صاف است که موضوع بحث عقود و ایقاعات فعل مکلفه؟ مانعی نداره جو توجیه میکنیم، میگه بله دیگه کار داره انجام میده، پس که معامله میکنه میگه داره نمیدونم همطوری بیکاره، یه کاری داره انجام میده، مانعی نداره کاره. اما نه، وقتی شما میگید بی، میگید نکاح، میگید طلاق در ایقاع، این که انه با یک کار مکلف به عنوانی کار سر و کار نداره، با یک عقد سر و کار داره. عقدم قبل از اینکه یک کار باشه یک رابطه است بین دو نفر، قرار داده بین دو نفره، قرار داده میشه گفت کاره، ما هم از کنم مزایقه نداریم در اینا که این بخوام جلو. اما یه نفر معونه میبره، تا اول بگیم موضوع فقه افعال مکلفینه، اینم فعله. خب بعد میاد ارث، میراث هم کتاب فقهیست، اطعمه و اشربه، با اطعمه و اشربه میخواد چیزی بخوره دیگه. شما که میگید احکام وضعی، خیلی از چیزای اطعمه و اشربه مبناش بر حکم وضعیه، بعد چیزای دیگه میاد، ولی حکم تکلیف هم دنبالش هست. آیا اون چیزی که آدم میبینه فطرتاً کتاب داره ازش صحبت میکنه و اون خود کار مکلف نیست؟ یه تقسیم بندی بکنیم که خود اونی که کتاب از او داره صحبت میکنه موضوع بشه، بهتر نیست؟ تو بگیم خب الان شما اگه بگید که گاهی متعلق تکلیف امتثال یک امره، گاهی اصلا تکلیف به این معنایی که متعلق و فضای امتثال بشه نیاز نداره. فضا چه فضاییه؟ فضا فضای روابطه، موضوع احکام رابطه های بین افراد، رابطه دقیقا خودش کار نیست. علقه زوجیت که محور کتاب نکاهه، بله عقد نکاه خوندن آثار بار کردن ها فعل، من حرفی ندارم، اما میبینید وقتی میگه کتاب نکاه الان بگید دقیقا موضوعش چیه؟ یه فعل مکلف کاری انجام میده. دید حقوقیه، دید یک علقه است، یک رابطه بین دو طرفه، همون چیزی که الان هم توی منطق مدن تفاوت گذاشتم، میگن تو منطق قدیم قضیه موضوع بود و محمود، هر جایی هم رابطه بود با زور برش میکردیم قضیه حملیه درست میکردیم، میکرد چیزا. حالا حرف درسته یا غلط کار ندارم، حالا یا چیزی که فعلا میگن بر چی؟ برای فاصله گرفتن از منطق قدیم، منطق هر از تو موضوع بود و محمود. بعد اومدن چه کار کردن؟ یه مفصل وارد شدن تو این فضا که کی گفته ما رابطه ها را اصلا نمیتونیم وقتی میخوام استدلالات را به صورت منطقی محض صوره کنیم، نمیتونیم استدلالات را با این نحو نگاه به اینکه رابطه ها را وصف قرار بدیم محمول قضیه حمله درست بکنم، نمیتونیم سر برسیم. خب چه کار کردن؟ اومدن گفتن محمولات مثلا دو موضعی سه موضعی. خب این کاری ما تو مباحث اصول هم که راجعه معانی حرفی بحثی شد، ما که تشریف داشتید خیلی حرفای زده شد. الان اینا هست که آیا واقعا اون جایی که صحبت از رابطه است، از علقه است، ما با یک فعل سر و کار داریم، با یک وصف سر و کار داریم. با چی سر و کار داریم؟ با فعل، با وصف، یا نه با یه چیزی که واقعا از حیث اون انعقاد اصلیش موضع نفس و لمش نبسته نفه. ما با یه چیزی سر و کار داریم که از اون حوزش حوزه ی روابطه، علاقه هاست، علاقه فی حد نفس و موطن اصلی خودش، نه فعل نه وصف. خب حالا ما اگر تو فضای تدوین فقط اسم فعل بردیم و وصف، با زورم میخوام اینا برش گردونیم که تدوین ما به هم نخوره، ما مشکل مضایقه نداریم، میاییم و خلاصه اینا جزء اونا مندرج میکنیم. اما یه اندازه بدونیم که اون ذات اصلی، جوهره اصلی این آبش خورست کجاست؟ روابطه. و رابطه فی حد نفسه، خواستگاه اصلیش بین طرف این. نه ولی زا تو مباحث معانی حرفیه تو اصول چندین روز یاد میاد ما اترین شدیم، بحث خیلی خوبی هم هست که زیدون فدار و ادار و محیطون به زید فرقش چیه؟ نسبت ظرفیت و مظروفیت که یه نسبته، طرف این داره. چطوره که با دو تا تعبیر میگی زید تو خونه است یا خونه ظرف زید است؟ نسبت همون نسبته ولی مختلف الاتر، طرف این. مثل زید برادر مثلا زینبه، زینب خواهر اوه، مختلف الطرف این. اما زید برادر عمره، عمره برادر اوه، متفق الطرف این. نسبت هایی که مختلف الطرف اینه خیلی ذهن را تحریک میکنه، در اینکه خب خود اون چیزی که اصل رابطه هست که وقتی به او میزنید اسمش میشه برادر، به او میزنید میشه خواهر، خود این رابطه دوتا سه یکیست. چطوره که خود این رابطه منطق جدا میخواد واقعا؟ یعنی اگه ما بخوام با همون چیزایی که مدون شده اگر کافیه به اینه باشه، با زور اینا یه جوری تو اینا جا بدیم، حرفی نیست. آخر کارم میگه حالا دیدی سر رسید. اما علی ای حال یه تدوینی بوده که از یق بوده، از نفس الامر، ما اون نفس الامر او سعی با زور تو اینجا دادیم، به خلافی که بیایم ببینیم بابا خود رابطه نسبت یک چیزیست تو نفس الامر، موقعیتی برای خودش داره که احکام و ضوابط و منطق و چیز خاص خودش نیاز داره. چرا ما از جای دیگه، حوزه دیگه تدوین کنیم، حرفای را بزنیم بیام اینجا پیاده کنیم؟ خلاص حالا این برای عرض میکردم که من اینجوری به ذهنم میانم درست الان میفهمم یا نه. ریخت وقتی میگه عقود، اون موطن اصلی عقود فعل المکلف نیم، ولو برمیگرده به فعل مکلف. شبیه این که منم شیخ میفرمودم اصلا حکم وضعی که جعل اشاره باشه نداره، همه احکامی که جعل اشاره از تکلیفیه، همه احکام وضعی منتظر از تکلیف هم، مانعی نداره. شاید ادعای یه چیزی هم بود، همیشه من تو موقعی نفتم باید دعا کنیم برای مرحوم صاحب کفای، خدا رحمتش کنه. اگه این حرف شیخ میماسید خیلی مشکلات تو فضای بحث کلاس صاحب کفای تو کفای سری اومدن اینا برش کردن. نه نه نه، ما حکم وضعی مجهول هم داریم، خیلی خوب شد سه بخش کردن، به نظرم احکام وضعی رو سه جورش کردن. واقعا اینجوریه که در فضای تقنین گاهی فطرت تقنین میگه اول حکم وضعی جعل کن، احکام تکلیف خودش میاد روش، او بار بشه، یعنی تکلیف متفرع بر وضع، آدم میبینه حکمت، ولی خب مانعی هم نداره. ما از اول میخوشا بکوبیم بگیم همه جا تکلیف، مثلا این چیزی که نجسه گفتن نخور، دست نزن، نماز نخون، از همه اینا انتظار میکنیم یعنی پس نجسه هم حکم بعد انتظار شد. از مثلا میگیم این کتاب ملکه، ملکی که این انتظاریه، این کتاب یعنی یجوز لک کذا، لا یجوز لغیر کذا، ده ها حرام و اینا شار جل کرده برای این کتاب، انتظار میکنیم پس ملک شماست نه ملک او. آخه این فطرت تقنینی نی ولو میشه درستش کرد. میشه گفت همه این احکام مجعول ملکیت انتظاری، اما آدم می اخلا اینا نمیگن، میگن این یه علقه برای تو حکم وضعی انشاء میکنه، معتبر چی را؟ ملکیت را برای تو و لازمش اینه که فضیه جوز و لکه لا جوز و لکه بکن. الان اخود فعل مکلف نیفی حد ذاته، اخود یه رابطه است بین افراد، همینطور ایقاعات یه نه کارهای خاصی است که متفرع بر یه رابطه و همچنین احکامی که مثل اتلمه و عشر با اینا که بعضی هاش واضح فعل المکلفه بعضی هاش نیست. چرا دوباره برگشتم به این؟
عبادات هم همینطوری فرمودی؟ عبادات هم با همین بیان
نه از عبادات اتفاق اومدم اینجا. عبادات خیلی روشنه درش، امر مولا، فضای امتثال امر و متعلق تکلیف، اونجا خیلی روشن. از همونجا هم برگشتم به اینجا، لذا بود که میگفتم که محقق که میفرما هر بخشی وارد میشن یا احکام براش میذارن، این توجیه من درست بود که مقصودش از احکام یعنی فضاهای امتثال، برای بخش عبادات این خیلی عدد خوبی. شاید کل عبادات شرایع را نگاه کنیم اونجایی که میگن فی احکام ها همش ریختش چه ریختیه؟ ریخت فضای امتثال مکلف و حالت او و امتثال تکلیفی که حرفش را زدن. اما وقتی از عبادات فارغ شدیم رفتیم تو معاملات، وقتی میگه احکام و اینا این نمیشه بگن امتثال، اونجا الان دیگه فضای امر نیست، فضای دیگریه. الان امر مولا امتثال امر اینا، ولی امر مولا هست از که نمتو، ولی اون محور اصلی چیز دیگریست که امر مولا در مرحله بعد او قرار میگیره. اون موضوع اصلی در عقود و ایقاعات امثال اینا چیز دیگریه، ولی شارع براش حکم داره. اما در عبادات محور اصلی اون چیزی که ابتدا به ساکن خودش نشون میده امر مولاست، در اخود نه، اخود موضوع هم احکام شاره بر اونا میان. این تفاوت احساس میشه، لذا باید ببینیم اگر در شرایع در باب اخود و ایقاعات و احکام هی میگن احکام جدا جدا فصل باز میکنن مقصود از او چیه. این ضابطه دومی که عرض کردم شاید اونجا جاری بشه که نگیم فضای امتثال، میگیم فضای حال مکلف، مکلف محور، درست موضوع محور. یه جایی شما حال مکلف را در نظر گرفتید و در فقه دارید حرف میزنید، حال مکلف از یقین و ظن و اضطرار و امثالش اکراه، و وقتی این جوریه با اون مکلف کار دارید، حالات او کار دارید، میشه چه؟ میشه احکام بمعنی اخص خواست. بله که میشه اخص یا اخص سلا. و یکی هم نه، شما کار دارید با چیزی که مقدم بر حال مکلفه، شما دارید با متعلق تکلیف، با اون متعلق حکم وضعی با او کار دارید. حکم وضعی را در نظر گرفتید، با متعلق حکم وضعی سر و کار دارید. اینجا میشه فضای مقابل احکامی که هی محقق در هر جایی میفرماید. خیلی خوب. حالا ایان
سلام
علیکم یا الله صافم الله بالخیر.
این دو تا موضوع شما به همون احوال تکلیفی بعضی هم خیلی نزدیک تینه، مکلف محور موضوع محور، موضوع محور هم شه احکامی، بعضی مکلف محور هم احوال تکلیفی، اینجوریه
کلیت نداره. شاید اصل تقسیم بندی فقه را حالا اگر خودتون حوصله کردید چیز خوبی هم به ذهنتون اومد بنویسید برای ما هم بفرمایید استفاده کنید. چه جور میشه کل فقه را تقسیم بندی خوب منظم طبیعی اینا کرد؟ نه حصر عقلیه یا نه اونطوری، نه یه جور دیگه ای ضابطه ارائه بدیم. بعضی چیز هست من بعضی هاشا الان چون ایشون هم دوره فرمودن اشاره بکنم. شما ببینید الان واقعا میتونید برای سهولت هم تمام فروعات فقه را به صورت یک عنصر منفرد در بیارید، مثل حالا چطور هر کسی کد ملی بهش میدن این مال خودشه، شما کل فروعات فقه را هر کدوم یک کد ملی بهش بدید، کد فقهی، این مال تو. اون وقت حالا این کد بعد هم بخواد حرف بزنه مثل کد پستی که معلوم میشه مال کدوم شهره کیه، اینا میتونه حرف بزنه. حرف زدنش خیلی سخته که وقتی شما به یک کدی که به یک فرع فقهی دادی شما بفهمید از خود کد ریخت اون فرع دست بیارید، مربوط به طواف، به نماز، به نجاست، طهارت، زمان. این کار سختیه. من گاهی فکرای به ذهنم آمده بود خیلی خوب سر نرسید، حالا شما یه دفعه یک چیز به ذهنم اومد یادداشت کنید، این کار کار خوبی میشه.
یعنی نمونه هم آجام دارید به صورت یه نمونه یه دونه کد گذاری؟
ببینید یک دو جور کدگذاری ابتدا من بزنم اومد، هر دوشم خوبه. یکی این که کدگذاری ترتیبی به نحو فقه مدون، فقه تدوین شده الان، مثلا جواهر نویستش دوره فقه هست، شما جواهر به این تفصیلی که هست اینا به عنوان محور کدگذاری قرار بدید، نقش او باشه. بعد برای فروعاتی هم که احیانا نیامده مثلا میتونید با فاصله پرش 10 تا 10 تا برید جلو. من این کارم انجام دادم تو جواهر خودم، یه بخشی شد. اول جواهر شروع میکنن، هر چیزی که یه حالت معرفتی تو فقه داره یا فرع، حالا یه معرفتی باشه بهتر، چون عنصر فقهی فقط فرع نیست، اجماع هم عنصره، هر جایی مستندات یک فرع هم خودش عنصر فقهیه. علی حال اینا به ترتیب جواهر شما رو بزنید، هر چی که سار جواهر گفتم برید تا آخر، بین هر دوتا عنصر هم 10 تا فاصله بگید، مثلا 10-20. برای چی؟ برای کتاب های دیگه، برای مسائل مستحدثه، هر چی این بین پدید بیاد اینجا گسسته است، متصف پیوسته نیست که شما دیگه راه رو بسته باشید، با یه فاصله ای با یه فرجه ای بینش هر چی بخواد فروعات متناسب با اونا میتونه اضافه کنه. اینا خودگذاری ترتیبیه، خیلی هم کار آسون میکنه، برای خیلی جام به درد میخواد. یه خودگذاری دیگه موضوعیه که اونی که حرف میزنه اینه، یعنی مثلا 3-4 بخش بکنیم این خود را رو حساب تعداد موضوعات، هر بخشی الان این آدرس های امروز دنیا همه رو همینا دارن میگرده دیگه، مثلا یک عددی ببینید 4 بخش 4 تا 3 تایی آدرس های اینترنت اینا همه اینجوریه، 3 تایی 4 تایی 4 تا بخشه به نظرم، هر بخشش هم 3 تا عدد سرقمی اینجوری. منظور شما ببینید که هر قسمتی از اون کد فر را قرار بدید برای حرفی بزنید، مثلا بخش اولش برای چی؟ برای اینکه در چهیته ای از تکلیف، بخش دومش برای حکم وضعی، یه بخش دیگریش برای اشیا، بخش دیگریش برای کالا. این باید خودتون فکرش کنید، خیلی مشکلات داره تا بتونید چیزی را منظم کنید. من در اینجا هر سدنی نزد تا به عدد نگاه میکنید بعد فوری میفهمید که این مربوط است مثلا به چی؟ محرمات، مثلا احرام، در اونم در وقت حوزه خصوص شهر مکه. ببین فوری از این میفهمید حدود چرا چیزایی را که میتونه حرف بزنه. یه چیز محالی نیست ولی یه خورده سخته تا اندازه که من فکر. خب حالا چی داشتم عرض میکردم که شما تهران
بعضی پیشنهاد برای دستیابی بود
بخوامش یه سری کدومون
پر بله که آن دستبندی فقه رو عرض میکردم، اون مهمتره از این کد گذاری. دستبندی یه چیز این است که شما کل فقه را از نگاه مکلف دستبندی کنید، یعنی ما در کل فقه البته بیشتر اینا این نگاه نزدیک میشه به اصولا، چون اصول این کار را کردن، اصول عرب اینا بیشتر همینا. شما ببینید اون جایی که در فقه ما با مکلف کار داریم، حالات مکلف کار داریم، مثلا فقه الاکراه، فقه المکره، فقه المستر. ببینید چون وقتی میگید فقه المستر دیگه با نماز کار ندارید، با بی کار ندارید، و حال مکلف کار دارید که این مکلف در شرایط مستعد میشه. این یه جور نگاهه، نگاهی مکلف محور، حالات مکلف ها در نظر میگیرید دستبندی میکنید. یه نگاه دیگه نه، نگاه مکلفون به محور، مکلفون به یعنی اون چیزایی که متعلق امر شارع است، اون وقت شبیه به فقه الان صلات و صوم و اینا مکلفون به است. از این حیث دارید نگاه میکنید دستبندی. یه نگاه دیگه نگاه شیء محوره، به هر چیزی که در فقه به عنوان اشیاء مطرحه، اشیاء آب، وقتی میگید آب با مکلف هم بیکار ندارید، وقتی میگید کل، وقتی میگید نمیدونم قضا، این با یه مکلف هم بیکار ندارید، با شیء کار دارید، با حکم وضعیه او. این هم یه چیز اشیایی که در فقه فقها ها با اون کار دارن، نگاه شیء محور نسبت به حوزه هایی از فقه. اینو تقسیم بندی خوبیه، هر که حوصله کنه. من یه وقت طبق قبول و الف با بعضی هاشا نوشتن برگه‌ای بود که هر موضوعی که محتمله و بعد دنم برای دیگران چقدر نافه. شما مثلا یک کتاب داشته باشید، کتاب الحمل، کتاب الجنین، نداریم الان تو فقه، ولی خوب یک کسی جمع بری کنه از کل فقه ببینید چقدر جای مختلف راجع به بچه تو شکم هم صحبت شده، از ارثش، از دیهش، از قصاصش، از طهارت و نجاست و همه و که در شما یک کتاب میشه خودش، کتاب الجنین، کتاب الهم، هر چه احکام تو فقه داره. منظور من اینه که هم ذهن توسعه پیدا کنه در دستبندی های مختلف و هم وقوف بر صعوبت کار که خب با چه میزانی از کجا شروع کنیم. ضابطه کلی میتونیم ارائه بدیم. بزرگانی مثل محققه اول کم نبودن اینا، یه چیزی ما میگیم. همین همین که ای بود که تازه دیگه داشتم میگفتم عده خدمت آقایون که یکی از جملات خیلی کوتاه آجا که فرمودن خیلی هم پربار، مثلا شرایطی بود وایسه ای که مثلا فرمایشات علامه هلی مطرح میشد و ممکنه کسی اشکال بگیره زیاد، این جمله کوتاه راجع فرمودن خیلی مختنم. فرمودن که علامه هلی کسی نیست که ما سری بتونیم به حرف او ایراد بگیریم، مثل شیخ مرتضی انصاری از انس به کلمات محقق و علامه شیخ شد. شیخ انصاری از انس به کلمات محقق و علامه شیخ شد، یعنی اینا اینجور بزرگ بودن و همینجوره، یعنی واقعا کم کسانی نیستن. و حاجی آقا که اینا میگن هر که نواراشون گوش بده درسشون ببینه سر سوزن، حاجی آقا نمیخواستن که طلبه ها را مخواد متعبد کنن به کسی، عبدا میخواستن که از این سبک سریع، از این که آدم قدر کسی را ندونه، سریع مبادرت به اشکال، از این جلوگیری بکنن، ولی اینکه بگیم ما اینا هرچه بفهم، این اصلا مقصودشون نبود. منظور این بزرگان مثل ما حقیقی یک عمر فقه اینجوری دستبندی کرد، بعد هم بزرگانی باز دنبالش آمدن، این مستقر شده این تقسیم بندی. این کاش بسیه به این سوالاتی که الان من تا حالا خدمت شما گفتم اینا مطرحه، کاش بسیه، کاش فرض اینه که این بستر تقسیم مهم مبهم قامزه کار میداره به اینه که سریعن بشه کاری انجام داده، اگه میشد بهترین شما حقیق انجام میداد. چرا؟ چون متنزل لفن بود، همه چیز دستش بود، بهترین را ایشون اینجوری که انجام داد. لذا من اینا را عرض میکنم برای که اون مهم بودن این و سخت بودنش هم تو ذهن شریفتون بیاد، بعد هم شروع کنه و حوصله دارید در جنبه های مختلفه.
سه تا رو گفتید غیر از اینم هست، یعنی مثلا شما بگید مکلف محور، متعلم موضوع محور و شیء محور، مثلا میتونید موارد دیگه اینجوری اشاره کنید، مثلا شاید مثلا بگید که حوزه های زندگی محور، مثلا فقه و اقتصاد، فقه و سیاست،
اونا که گفتم بله بله، مثلا
چهارم اینا چه، نه یکی از اینا
در مرود میشه به روابط، همون که گفتم روابط، روابطه فرد با خدا، اصلا یکی از تقسیم بندی ها تقسیم بندی است بر محور رابطه، میگن کل فقه رابطه است، رابطه فرد با خدا عبادات، رابطه فرد با خانواده، رابطه فرد با یک فرد دیگه، رابطه فرد با مجتمع، رابطه والی با رعیت، رابطه چی
ولیش،
بله اون عناوین مختلفی که خود عنوان حقوقی، البته در این که تشخیص خود دسته بندی عناوین حقوق هم خیلی مهمه دارم. یعنی حالا الان به ذهنم اومد اینا میبینه ممکنه یا نه، چون الان بعد ما میگم آیا شبیه همون صرف و نحو، تجزیه و ترکیب، عنوان صرفی و عنوان نحوی که شبیهش بر خونه تو واسه اصول اگریاد مش عرض میکردم، الان میگید خونه، خونه یک مفهوم عرفی بسیار واضحه، اما هم صرف داره هم نحو، تا شما میگید آجر صرف نحوه، صرفه. اما وقتی میگید دیوار صرف نحوه، ستون صرف نحوه. آخر نحوه
معنی بیانی هم داره.
بله، نحوه ارتباط اجزا با هم دیگه است. نحوه صحبت ارتباط تو یک نظامه. صرف چیه؟ کاری آجر که میگه کار نداره کجا به کار رفت؟ با خودش دارید. آجر یه بلوک است. کجا به کار رفت؟ حالا بعدم ببینیم. این میشه نگاه سر. تو فقه اینجور چیزه هست، عناوین فقهی کلن عناوین حقوقی، یعنی بحث صرفی حقوقی یک بحث نحوی حقوقی هست. نمیشه بگم یعنی من قبلا فکرش نکرده بودم که جدا کنم اینا از هم دیگه. بگم این عنوان عنوان صرفی فقه، این عنوان عنوان نحوی فقه. حالا یه دفعه اومد هست، حالا فکرش میکنم اینشالا تا شم بگردم.
صرفی میکنم در اول چهارگانه داره
اصلا عقلی، اما که فرمودید عقلی و شروع کردیش مردن آخر جیانم خدا و الا اصلا عقلی کنن سخته، خیلی مشکله. هر چی بگید آخرش میبین از دیجه رفت کردید. آره اون وقت چی بود؟ خدا و
خدا و انسان و طبیعت و
انسان و طبیعت و
خودش
خودش
اخلاق میگن. آقا چهار روزه اخلاق
ها، ببینیم که غیرش میشه یا نه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.